بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در باب علل فاعلی به پایان رسید و بحثی رو درباره علت قائی از امروز شروع می‌فرماید. چندین نکته رو به عنوان مقدمه عرض کنیم تا بعد بحثمون از روی متن ساده‌تر پیش بره. در ادعای این کتاب بحث اینه که همه افعالی که واقع میشند از فاعل‌های هشتگانه‌ای که خوندیم، همه اینها دارای یک هدف و غایتی هستند و فاعل بی غایت نداره. لذا در این قرار این ادعا رو میگن و بعد در قرار بعد میگن اون چیزهایی که ممکنه این شبهه رو به ذهن بیاره که غایت در افعال وجود نداره رو اون رو رد میکن. همه فعلها دارای غایت هم، فعل هم طبیعتا از فاعل هم، حتی فعلهایی که از فاعل به طبع و فاعل بلغصر به نوعی شر میزنه دارای یک غایتی است، منتها در فاعل به قصر قاید چون به ضرر فرده، به ضرر فاعله، برای خود فاعل نیست، برای اون کسیست که او رو مجبور کرده، و در فاعل به طبع هم نکته مهم اینه که قاید ما الیه الحرکه است. چرا میگیم ما الیه الحرکه؟ چون فاعل به طبع فاعلی بود که زیشعور نبود. ما در ابتدا که تقسیم میکردیم میگفتیم فاعلها یا زیشعورند یا غیر زیشعور، و زیشعورها اون وقت تقسیمهای خودشو داشت، غیر زیشعورها اون فاعلهایی بودند که یا مطابق طبعشون عمل میکردن اسمشو میذاشتیم به طبع، یا مخالف به طبعشون عمل میکردن اسمشون رو میذاشتیم بلغص. فاعل به طبع چون شعور نداره، مثل سنگ، مثل آب، مثل تو انسان که اومدیم بحثش کردیم، مثل قوه هاضمه، اینها ما الیه الحرکه غرضشونه، هدفشونه، غایتشونه. اگه بپرسیم چرا این کار رو میکنن، ما الیه الحرکه هدفشون، یعنی آن چیزی که حرکت به سوی او واقع میشه. اما در اونهایی که زیشعور هستند، در فاعلهای زیشعور، غایت ما لعجله الحرکه است، اونی که به خاطر او حرکت انجام میشه. پس غایت علایه حالن هست، منتها در فاعل به طبع ما لهل ما الیه الحرکه است، در فاعلهای زیشعور ما لعجله الحرکه یا ما لهل حرکه. این نقطه اول، ولی یکون علا ذکر نمید. نقطه دوم این که علم در همه جا این وجوده، و ما سابقا گفتیم که در بحث علم مفصلا بحث کردیم، گفتیم که علم این وجوده و انسان ها وجودشون به اندازه که شعه پیدا میکنه علم پیدا میکنه، و علم هم میاد و این وجود ممکنات میشه. در همه همینجوره، در انسان ها همینجوره، در مبادی عالیه همینطوره، در مجردات و در ذات مبارک باری تعالی هم همینجوره. پس علم این ذات، این وجود، چراش هم روشنه؟ به خاطر اینکه ما علم رو صور دانستیم. صور هم کیف نقصانی هم، وجود کیف هم متعلق به وجود جوهره. پس صور وجودشون متعلق به وجود و واحد با وجود جوهره، در حقیقت شأنی از شؤون جوهره. لذا وجود انسان وجود صورشه، وجود صور هم متعلق به وجود انسان و اتحاد داره، همون چیزی است که تحت عنوان اتحاد عالم و معلوم ازش یاد کرد. خب در مورد خدا چون ماهیت وجود نداره و خدا ماهیت نداره، بلکه یه قرآنی داشتیم که حق ماهیتهو امنیتو شرشی بود
و حق و ماهیتهو امنیتو از نخوزن خروز معلولیتو
و الحق و ماهیتهو امنیتو از مقتضل عروض معلولیتو. گفتیم حق مطلب اینه که ماهیت ذات مبارک ربوبی همون امنیتش، امنیت همونی وجودش. حالا یه سوال مطلبه و اون که ماهیت در اونجا چیه؟ ماهیت و هو امنیت و ماهیت اونجا ماهیت من العمه، یعنی ما به شیع هوه هوه، اونی که شیع با اون خودشه، خودش خودشه. به این میگن ما به شیح و هوه، بهش میگیم ماهیت. پس در مورد ذات مبارک ذوالجلال چون ماهیت عین وجوده، میتونیم بگیم علم عین ماهیت حقه، چون عین وجود حقه. اما در ما بقی چون ماهیت عین وجود نیست، نمیتونیم بگیم علم عین ماهیت ممکناته. نه، ممکنات علم عین وجودشونه، اما خداوند چون ماهیتش عین وجودشه، وجودش هم عین علمه، میتونیم بگیم علم عین ماهیت. اینم تو عبارتمون چون با سر و کار داریم. نکته دوم. نکته سوم این که اساساً قصر یک امر دائمی و یا اکثری نیست. قصر یعنی منع، یعنی فاعل بالقصر، این که انسان‌های منعی پیدا بشه نتونن، یا موجودات یا فاعل‌ها با یک قصری نتونن به سوی اون هدف مورد نظر خودشون برند. منع‌هایی که در حقیقت باعث میشه به هدف نرسیم و نرسند و اشیا اساساً، این نمیتونه یک چیز دائمی یا یک اکثری باشه. علتش هم اینه که اولا نرسیدن به هدف به واسطه یک مانعه و مانع همیشه نیست. در ثانی که حالا شاید اول و دوم رو نشید دوتا دلیل مستقل بگیم، زمینه به همه مقتضای حکمت الهی و عنایت الهی نیست که اکثریت فاعلها نتونن به هدفشون برسن. اینو بیشتر رو عبارت توضیح میدن. منتها در رابطه با لغت حکمت یه توضیحی دارن که این لغت رو توضیح میدن، توضیح خوبیست، در جای دیگه ممکنه به کار بیاد. حکمت به دو معنا به کار رفت، یکی به معنای علم، یکی به معنای استواری استحکام. یعنی گفتن حکمت یکیش به معنای علم، لذا حکیم رو به کار بردن به معنای دانا، یکی هم به معنای استوار، لذا حکیم گفتن به معنای شیء استوار، شیء محکم، که محکم هم از اون میاد. تو پرانتز هم عرض کنیم یادتون باشه یه بحثی مطرح شد تحت عنوان حکمت و حکومت، که اساسا حکومت ریشه‌اش حکمه یا از حکمت گرفته میشه به معنای علم یا معنای استحکامه. خیلی حدود در فشت درست وقت پیش این بخش در فضای سیاسی و مطرش. این آیت هم دو معنا داره. این آیت یکی علم فعلی خداست به نظام احسن. چرا میگیم فعلی؟ یادتون باشه میگفتیم ما دو نوع علم داریم، یه علم فعلی داریم، یعنی علم معلوم آفرین، اون علمی که معلوم رو پدید می آورد، به این میگیم فعلی، یعنی علمهایی که باعث پیدایش معلومات میشه. مثلا حضرت عالی تصور میکنید میفتید، مثلا مثلا که دیروز زدید، توهم سقطه میکنه میره بالا، توهم میکنه، اون توهم باعث افتادن میشه. یک علومی داریم که در حقیقت از معلوم گرفته شده، مثل اینکه من الان شما رو میبینم، شما که معلوم خارجی هستید باعث میشید که عکستون در ذهن من بیفته و افتادن عکس شما در ذهن من علم من رو پدید میاره. پس یک علمی داریم که معلوم رو پدید میاره، مثل علم خالق، مثل علم مهندسی که ساختمون رو میسازه، مثل علم کسی که نقاشی که از قبل یه منظری رو در ذهنش داره بعد اون رو طراحی میکنه. یک علم انفعالی داریم که شی در خارج، بعد اون شی ذهن ما رو مورد انفعال قرار میده و ذهن ما اون عکس رو از او میگیره. خب این علم فعلی به نظام احسن رو میگن عنایت. پس عنایت حق تعالی یعنی این که خداوند علم به نظام احسن داره، اما نه علم انفعالی، علم فعلی. علم به نظام احسن داره، علمی که باعث میشه این نظام احسن رو پدید بیاره، علم معلوم آفرین، علم پدید آورنده نظام احسن. طبیعتاً علم فعلی سابقه. این یه معنای عنایته. یه معنای دیگه عنایت هم یعنی اتقان و محکمی اشیا که باعث یک سری مسائلی در وجود افعال میشه، در اشیا میشه. مثلا میگن فلان چیز ذو عنایته، یعنی این شی دارای یک استحکام و یک قدرت و یک محکمیه که یک مسائلی رو در او جمع میکنه. طبیعتاً وقتی شی دارای استحکام بود، دارای یک مصلحتی میشه، موارد مصلحتی پیدا میکنه. اگر عنایت رو به معنای علم فعلی به نظام احسن گرفتیم، از مقوله علم میشه. اگر معنای اتقان گرفتیم، از مقوله قدرت میشه. این هم گفتیم خداوند ذو عنایته، یعنی قادره، فعلش قادره، فعلش مطلقه. اما اگر گفتیم خداوند ذو عنایته معنای علم، یعنی خداوند ذو علم به نظام احسن. این هم نکته سوم که ولیتون علی ذکر منکم، تا نقطه چهارمشو که بعداً ببینیم عبارتمون رو ببینیم.
این که در مورد گفت و دائمی نیست یا اکثر و اغلبه نیست، فطرت همه مردم الهیه دید. اما
حالا ما در فلسفه مثال که نمیزنیم، که ما در فلسفه میگیم مقتضای عنایت الهی اینه که نظام جهان نظام احسن باشه. نظام احسن یعنی اشیا به اهدافشون برسن.
میرسن.
بله میرسن. بذار شر نمیتونه اکثری باشه دیگه، این بحث مفصلا حالا دورتر هم میرسیم داره. ببینیم قویه که میل است با هر ذره رقاص، سلام علیکم، که شد آن ذره را تا مقصد خاص. این میکشونه این رو به هر نقطه‌ای که میخواد. و کل شیء فی فعله غایتا مستتبعون. میگه غایت مفعول مقدم، هر چیزی در افعالش یک غایتی وجود داره. غایتا بخون مفعول، مفعول چی؟ مستتبع، یعنی و کل شیء مستتبع تتبع اون غایتن، یعنی هر چیزی در پی دارد. مستتبع یعنی در پی دارد، هر چیزی در پی دارد غایتی را. هر شیء در فعلش در پی دارد غایتی را.
دو
رو نگاه کنید، مستتبع خوندی، مستتبع نگاه کنید، دو رو فعل فعل و مقدمت. پس خود فعل مقدمه است و خیرون توسلی. خود فعل یک مقدمه و خیر توسلی است، برای اینکه برسی توسلی و ساد، یعنی برای اینکه برسیم به اون نقطه، خودش اصالت نداره. والغایه من حیث و هی غایه ذات المقدمه، ذات المقدمه اون ذل مقدمه شان، چون ذات رو بردن مقدمه مؤنثه، یعنی مقدم فعل میشه، ذل مقدم غایت میشه، و خیرون و کمالون اصالی، اون چیز اصلیش. و هیه صورت و صورت بالحقیقه، آن این تیکش بعدن میگه. خب
قابرگی اینه چند
میگم که بحث غایت هازا عیزن من افضل مباحث الحکمه، از افضل مباحث حکمت بحث از غایت. سیما این حق لقد اگه متحقق بشه که وصول غایات به نحو تحولات و انما طولیات، یعنی این که در حقیقت وجودات رو هم میان، عرضی نیست، ما حرکت عرضی داریم، حرکت در عین متاب و ایناست که شما از یه نقطه به نقطه دیگه میرید، اما رسیدن به غایت در نظام وجودی اینه که وجودها تکامل پیدا میکنن، وجودها که تکامل پیدا میکنن در حقیقت در قوس صعود دارن بالا میرن، در حقیقت در یک حرکت طولی، از یک حرکت طولی برخوردار هستن. از جمادی مردم و نامی شدم، دوباره از نما مردم زیوان سر زدم، جور در حقیقت سیر طولی رو طی میکنن، نقطه خاصی نداره. خب و کل شیء فی فعله غایتن مستتبع حتی فوائل و حتی فوائل هیت تبای او، حتی فائلهایی که این فائلها طبیعت به طبع هستند، یعنی حتی فائل به طبع هم غایت داره، حتی فائل به طبع هم دارای غایت. و اذا کانت لتبایع، وقتی برای تبایع، وحیه در حالی که تبای عدیمت و شعور هستن غایات موجوده، فاذا کانت لتبای در حالی که عدیمت و شعور هستن غایاتی هست، کما سنشیر و الی، کما اینکه ما به این مطلب اشاره میکنیم، فکیف لا تکون لمبادی عالیه، چجوری برای مبادی عالیه نباشه؟ فکیف لا تکون، مثلا لا تکون الغایات لمباد العالیه، برای مبادی عالیه غایات نباشه، در حالی که و شعور عین ذاتها، شعور عین ذات اونها هست، ذات عالیه، مبادی عالیه، ماهیتا و وجودا. خب این همون مسئله دومیه که بیرون گفت، ماهیتا در مورد خدا، چون ماهیتش عین اهمیتشه، وجودن درباره مبادی عالیه، مجردات و هر چیزی که در حقیقت نحوه تجرد درش هست، حتی الانسان ها، که در اونها در حقیقت علم و شعور چیه؟ عین وجودشونه. در مورد ذات باری تعالی هم عین وجوده، ولی که ماهیت هم عین وجوده، در نتیجه اونجا میگن عین ماهیته. حاشیه چهار همین مطلب رو میگن. هذا تقسیم، این که ماهیتن و وجودن گفتیم، به اعتبار اختلاف الحکم فی الحق تعالی است، این به خاطر اختلاف مطلب در مورد خدا است. و المفارقات العقلیه، بین خدا و مفارقات عقلیه، مفارقات عقلیه گفتیم یعنی مجردات تامه، بین عقول، بین مفارقات عقلیه و خدای سبحان فرق در اختلاف بود. فإن صفات الله تعالی این ذاته به قول المطلق، مطلقا همواره این ذات خدا است، ولی در به قول مطلق این ماهیتن و وجودن، همین ماهیت خدا است، همین وجود خدا است. اما و فل عقول این وجود ها، در عقول این وجود خدا است، ببخشید این وجود عقول هست، لا این ماهیت ها، نه این ماهیت عقول. کما ان اصل الوجود زائد، زائد در زیادت، در منطق گفتیم یعنی چی؟ یعنی مغایره، تغایر. کما ان اصل الوجود زائد علی ماهیت ها، ای مغایر مع ماهیت ها. پس در ذات باری تعالی ماهیت و وجود یکیست، علم هم این ماهیت و وجود خداست، اما در مورد اون مفارقات این وجودشونه فقط، به خلاف الحق المطلق اذ لا ماهیت له. خب تعبیر شعور درباره خدا نمی کنه، درباره خدا میگن علم، اما در ما بقی میگن شعور. میگم حالا چرا تو تعبیر اونجا تو متن گفتن و شعور و عین ذات ها، چرا راجع به خدا هم گفتی شعور؟ میگن و اطلاق و شعور من باب تقلید به. از باب اینکه غلبه دادیم تعداد ممکنات زیادتره، شعوری که در رابطه با ممکنات هست را در مورد ذات باری تعالی هم به کار برده، هم
باری تعالی مغلوب شد
عبارتی و الله میتونه مفعول در نحو هم واقع بشه. نمیدونم حالا میگن اطلاق و شعور حالا نگاه نکردم، معمولا زو شعور که میگن در خدا نمیگن زو شعور، شاید احتراماً بالاخره شعور یک نکته‌ای درش باشه، نگاه نکردم. حالا ببینید مثلا چرا اطلاق نمیشه، معمولا در مورد ذات باری تعالی حکیم علیم، اما حالا زی شعور نمیگن به خدا که مثلا صاحب شعور باشه. خب این نکته اول بحثمون که گفته بودیم تموم شد و نکته دوم که ماهیت رو بود ولغسر لا یکون دائما. نکته بعد این که قصر نمیتونه دائمی باشه، کمالم یکو بالاکثر، کما این که اکثری همیشه فلین هست ما، پس باید برداشته بشه. باید برداشته بشه یعنی نیست، یعنی وجود نداره، یعنی از ذهنتون برش دارید، از تحلیلتون برش دارید، روش حساب نکنید. نه اینکه حالا برداشته بشه یعنی مثلا دست ماسک بذاریم که برداریم. فلین هست ما ولیرتفعا، برش دارید ولیرتفعا و برداشته بشه. از چرا قصر لا یکون دائما ولم یکو بالاکثر؟ به خاطر اینکه از مقتضای حکمت الهیه، مقتضای حکمت الهی و عنایت ربانیه، حالا همون خبر اینا اومده، عنایه یعنی چی؟ العنایت و کما سیعتی فی مرحص العلم انشاءالله، ما در مرحص علم خواهیم گفت عنایت یل علم الفعلی به نظام الاحسن، عنایت علم فعلیه به نظام احسن. خب توضیح دادیم علم فعلی به نظام احسن یعنی چی دیگه، از بیرون دوباره تکرار نکنیم. گاهی اوقات هم عنایت میگن وقد یطلق العنایه علی احکام و الاتقان فی الفعل، شما یه کار خوب محکم متقن مولا درزش نره که انجام میدی، اون زعمامه یا آقای خمسی میگن این زو عنایته، یا عمامه درزی یک باشه. وقد یطلق علی احکام و اتقان فی الفعل، احکام و اتقان در فعل روش میگن چی؟ میگن عنایت. خب احکام و اتقان در فعل به حیث یترتب علیه مصالح و شتا، یه مصالح زیادی بر این کار محکم بسته میشه. مثلا شما یه کاری که میبینی طرف یه میگن با یه تیر چند هدف میزنه، یه مصالح زیادی رو با یک حرکت همه این مصالح رو با هم انجام. کما یقولون عنایته تعالی فی خلق الشیء الفلانی جزا، عنایت خدا در خلق فلان شیء این گونه است. و هی و عنایت به هذا المعنا، با این معنای اتقان، من شعب القدره است، از شعب چی؟ قدرت. در حالی که کما انها یعنی عنایت بالمعنا الاول من اعلا مراتب العلم، پس این میشه از عنایت در مرحله دوم میشه قدرت، در نوع اول میشه علم. خب حکمت هم گفتیم هر دو معنا رو داره، هم معنی استواری و اتقانه، هم به معنای علمه. ولما کانت الحکمه ایزن تطلق علی المعنا الثانی، حکمت هم بر معنای دوم اطلاق میشه. یعنی حکمت به معنای استواری و علم هست، عنایت هم به معنای علم و اتقان هست. خب حالا که اینجوری شد، ما بگیم بشه از مقتضل حکمت ول عنایت، میگن حکمت رو معنی علم بگیر، عنایت رو معنی قدرت، تا در حقیقت ما تأسیسی برخورد کرده باشیم نه تأکیدی. تأسیس یعنی لغت جدید که میاریم معنای جدیدی هم القا کرده باشیم. پس میشه از مقتضل علم و القدرت الالهیه، لذا میگن فل عنایه هنا بالمعنى الاول، عنایت در اینجا معنای اوله، یعنی به معنای علمه. چرا؟ چون حکمت رو میتونیم به معنای ثانی بگیریم. حاشیه 6 رو نگاه بکنید، ای لو اورید من الحکمه المعنى الثانیه، اگر حکمت رو معنای دوم ازش بگیری، عنایت رو معنای اول میگیریم که علم به نظام احسن بود. و اما لو اورید من الحکمه العلمیه، اگر مرادتون از حکمت حکمت علمی به معنای علم باشه، کانت العنایه بالمعنى الثانی، عنایه به معنای دوم میشه. لان الجمع اولا، بهتر اینه که ما جمع بکنیم، جمع بکنیم هم حکمت رو هم بحث علم رو اینجا مورد توجه قرار بدیم، هم بحث قدرت. خب تمام، این پرانتز اون بست. فرمودن از مقتضل حکمه و عنایت ربانیه، مقتضاش چیه؟ ایصال و کل ممکنین لغایت، اینه که همه ممکنات رو به غایت برسونه. به هر حال در نظام احسن باید همه به غایتشون برسن. و زانکه چیه؟ کافش چیه؟
خطاب.
کاف خطاب یعنی چی؟
یعنی با توجه به مخاطب که نگاه میکنیم،
مثلا ما چون گفتم چه درتون، ما در فارسی نداریم، لذا خیلی هم اوائل ادبیات که میخونن نمیفهمیم چی بگن. مثلا زاکه، زا اسم اشاره، کاف کاف خطاب، کاف خطاب یعنی چی؟ در ادبیات عرب اسم اشاره با ادوات خطاب که میاد، ما تو فارسی ما نداریم، ما تو فارسی میگیم اون، بیشتر از این چیزی رو بیان نمی کنیم. اما در ادبیات عرب میگن هی تو اون، لذا مثلا میگن زاکم، یعنی شماها به اون نگاه کنید. لذا میگه بقیت الله زالکم خیرون لکم، اون خطابمون به شماست، شماها به اون نگاه کنید. در فارسی چون در اسم اشاره ما عنوان خطاب رو هیچ وقت نمیارید، توجه به مخاطب نمیدید. پس اینم زانه که مؤنثه، یعنی میگم تثنیه است، اون دوتا چه برای تو بدون، زانه که یعنی ای شمایی که داری که تا میخونی به این دوتا توجه بکن. زانه که منافیان مقتضاهاتین، خب و این دوتا زانکه کدومه؟ یعنی قصر دائمی و اکثری. قصر دائمی و اکثری منافی هستند با مقتضای هاتین، هاتین یعنی حکمت و عنایت.
خب ما گفت میگه نفری هم داریم که مجبور کننده است، اون کسی که مجبور کننده است به هر حال
این هم از این نقطه یه سطح میداره کار بود.
یه نفری داریم که مجبور کننده است و اون مجبور کننده خب برای یه غرضی داره، و اگر ما بگیم که اینطوری نباشه، یعنی یا باید بگیم مجبور کننده همون کمترن در عالم، یا اینکه نه، اگه بگیم مجبور کننده همون کمتر هیچ، اما اگه بگیم یه نفر یه عالم هم مجبور کننده داریم مثل تمام فاعلای بلجب، اون هم که مجبور کننده غایتی داره. اگه بگیم اکثری نباشه، اون مجبور کننده به غایتش نمیرسه.
کمترم دیگه اکثری خلاصه میگه نباید باشه.
خب مثلا فاعل به جبر
کمترم، واقعیت چه میگه اینه که کمتره. حالا شما در انسان ها رو نگاه میکنید، برید تو دریاها مثلا چند تا قطره آب سر بالا میره، چقدر پایین میره، فاعل به تب، چقدر مگه مثلا تو هوا که اینا آیون که میگن هوا که بالا میره، حالا چقدر مثلا فرض کن شما با دست هوا رو میگی پایین، حالا بقیه میرن بالا. تو دنیا که نگاه بکنید فاعل بل طبع آتش میسوزونه دیگه، بالاخره به سمت بالا حرکت میکنه مطابق طبعش، که حرارت میگفتیم به سمت بالاست طبق طبیعیات قدیم، البته داره گفتم این چه کار قبلا توضیح شده بود دوباره بازش. خب تمام، یه نکته بسیار بسیار خوبیش که بسیار هم جاهای مختلف تأثیر داره و این رو حتما به توجه بکنیم، و اون این که رابطه علت قایی و علت فاعلی چیست. علت قایی علت فاعلیت فاعله، در حالی که علت فاعلی علت وجود قایته. یعنی چی؟ یعنی حضرت عالی میرید یک صندلی میسازید، بر چی میسازید؟ برای اینکه بنشینید. پس علت قایی یعنی اینکه بنشینید روی صندلی، که علت قایی صندلی نشستنه. اینکه بنشینید روی صندلی این علت شد برای اینکه فاعلیت شما به تحرک درآید، شما به فاعلیت بپردازید. وقتی به فاعلیت درآمدید، فاعلیت شما باعث میشه در عالم خارج صندلی ساخته بشه، صندلی که ساخته شد شما روی صندلی نمیشید. پس بدون تصور علت قایی علت فاعلی در عالم خارج پدید نمیاد، فاعلیتش پدید نمیاد. انسان بنا نجار در خارج هست اما فاعلیتش پدید نمیاد، گاهی نداره بره این کارو بکنه. وقتی تصور کرد فاعلیتش پدید اومد، حالا میره این کار رو انجام میده، وقتی این کار رو انجام داد در نتیجه حصول غایت در عالم خارج ممکن میشه، قدید میاد، در عالم تحقق پیدا میکنه. لذا میگیم علت قایی، وجود ذهنی علت قایی علت است برای فاعلیت فاعل، و وجود خارجی فاعل علت است برای وجود خارجی علت قایی.
ما
هیچ اتفاقی پیش میاند نداریم، اما امروز بحثمون حالا یه تد شروع میکنیم،
نه
اصلا
صاف میشنه برای
اصلا نداریم، اصلا نداریم. ما اصلا حالا اینا رو میگیم شانس و مانس و اینا رو باید درست تخته کنیم،
نه به گند میرسه، به خاطر آب داره صاف میشنه
شانس. حالا بذار آب و گند اینا بلش مثلا. اما داریم بحث میکنیم، پس علت قایی در مرحله ذهن، یعنی در حقیقت وجود ذهنی جلوس علت است برای فاعلیت فاعل، و وجود خارجی فاعل علت است برای وجود خارجی جلوس. خب وجود ذهنی چه رابطه‌ای با وجود خارجی داره؟ سابقا میگفتیم اتحاد ماهوی داره، یعنی این دستمال کاغذی که در خارجه با دستمال کاغذی که در ذهن منه، این وجود ذهنیست که در ذهن منه، این که در عالم خارجه وجود خارجیست، تفاوت اتحادشون چیه؟ چیه؟ یه چیه؟ ماهیت های واحد دارن، ماهیت این و ماهیت او واحدن، یکی هست. حالا لذا میتونیم بگیم ماهیت علت غایی علت فاعلیت فاعله. چرا این ماهیت به حاضر که وجود ذهنیش یک نوع اتحاد ماهوی داره، ماهیت علت قایی علت فاعلیت فاعله، و وجود خارجی فاعل علت وجود خارجی قایته. این تعبیر رو میتونیم به کار ببرید، تعبیر درستی، بسیار هم نکته بسیار پرثمریست.
علت ماهیت فاعلیت
فاعلی علت فاعلیت فاعله، نه این تعبیر ماهیت چه تو عبارتتون اومده مخواستیم توضیح بدیم. ببینیم ولغایتو علت فاعله، غایت علت فاعله، غایت علت فاعله یعنی چی؟ یعنی عین حیث و فاعل، یعنی نه وجود خارجی فاعل، فاعلیت فاعل. بنا در خارج هست، نشستن در خانه بنا بودن او رو تحریک میکنه، فاعلیت او رو به وجود میاره. علت فاعلیت فاعله، فاعل من حیث هو و فاعل، به ماهیته ها، به ماهیته ها یعنی چی؟ به همون بیانی که گفتیم، یعنی غایت علت غایت با ماهیتش علت فاعله، ولغایتو به ماهیتها علت و فاعله. یعنی چی به ماهیت ها؟ یعنی وجود ذهنی غایت. به ماهیت ها به این معناست وجود ذهنی غایت علت فاعله، ولکه معلولتون له، ولی همین غایت معلول است لهو عیل الفائل به انیتها. یعنی انیت غایت معلول فائل وجودش، اما ماهیتش علت فائل، وجود ذهنیش علت وجود خارجیش معلوله. هازا کما یقال ایزن به این معنا میگن العلتو العلت الغایه مقدمتون علی الفعل ذهنه، علت غایی بر فعل در عالم ذهن مقدمه، مؤخرتون عن عینن، اما در عالم عین مؤخره. اون عینن اینه وجودن، اون حاشیه هشت رو نگاه کنیم در ماهیت ها نوشتن ای به ماهیت حل موجودت فل علم، یعنی فل ذهن، با ماهیتش که در ذهن موجوده من حیث ذالک الوجود. میخوام توضیح بدن بگن ماهیت اصلی نداره، ما اگرم به این ماهیت میگیم من حیث ذالک الوجوده، از این اسم موشه یک وجودی داره. کدوم؟ مؤخرتون عن الفاعل اینه انه به فاعل میخواد مقدمه یا عن الفعل، حالا به معنای عن الفعل یا عن الفاعل بالاخره هم از نظر عبارتی به فعل بزنیم شاید بهتر باشه. مقدمه بر فعل است در عالم ذهن، مؤخر از فعل است در عالم
در مدن. این مثال صندلی وجوده، وجود غایت، وجود خارجی غایت که نشستن باشه معلول وجود خارجی علت، مثلا نجاره اینجوری باید خوب این رو وجود خارجی علت خارجی فائل علت هست برای وجود خارجی خایت.
بله این نجار باید باشه، نجاریتش هم باشه، بعد صندلی پدید میاد. حالا که صندلی پدید آمد جلوس در خارج حاصل میشه، چون تا نجاریت نجار نباشه جلوسی در عالم خارج
میشه. نجاریت نجار
جلوس،
جلوس
جلوس میشه علت نجاریت نجار.
قسمت اول مشخصه، یعنی انگیزه و تحریکی که فعالیت
حالا در عالم خارج،
اما نشستن معلول فقط نجاریت نجار
نه
باشه.
معلول مؤخره میگیم، حالا معلول هم طبیعتا هست. چرا؟ به خاطر اینکه تا صندلی ساخته نشه نشستن پدید نمیاد، با صندلی ساخته بشه نشستن پدید. ما الان نشستن مطلق رو نمیگیم، نشستن علی هذا الکرسی رو داریم میگیم، نه راجب هر چی نشستن تو عالم، نشستن علی هذا الکرسی و کرسی ساخته بشه تا نشستن برش پدید. اینکه گفتم خیلی پرثمره بر اینه که ما خیلی وقتا تو زندگیمون نگاه میکنیم میگیم که خب ما که این کار رو کردیم چرا به نتیجه نرسید؟ نه به نتیجه رسیده، ولی واقعیت قضیه اینه که ما علت غایی که اولش حلمون داده توجهش ندارید. شما الان فرض کنید میرید از یک کسی یه مثلا یه چیزی بگیرید، یه چیز مطالبهی دارید بیرید از او بگیرید. خب هدفتون از این که رفتید چی بود؟ اینکه این مثلا فرض کنید پولی که پیشش دارید بگیرید. اگر هدف اینه، هدف اگر اینه، شما باید حتما فاعلیتتون رو مطابقه با این فعلتون تعریف بکنید، با این هدفتون تعریف بکنید. اگر من هدفم اینه که از شما پول بگیرم، مطالبه‌مو بگیرم، اگر واقعا هدفم اینه، فقط اینه، دیگه باید ببینم چجوری میتونم شما رو رام بکنم که بیام پول رو ازت بگیرم، دیگه نباید دعوا کنم، نباید بزنم تو گوشه. چرا؟ اگه زدم تو گوش به درد میخوره بزنم، اگر دعوا کردم فایده داره دعوا کنم، اما اگه آدمی هستی زورم بهت نمیرسه با زبان خوش صحبت کنم. اون وقت میریم بعضی وقتا خب میریم پیش طرف، شروع میکنیم با طرف صحبت کردن، وسط شواشاش عصبانی میشی، دوتا فوشم میدی. این دوتا فوشی که میدی تمام کارو خراب میکنه. چرا؟ برای اینکه اون دوتا فوش با توجه به اون غایت نیست، برای چیه؟ برای راحتی دله. اون لحظه عصبانی شدی میخوای تشخیصی خاطر پیدا کنی، دو تا فوش هم وسطش میدی. این دو تا فوش یک فعل زایده کدوم قایته؟ گرفتن پول نه، قایت زایده عقده گشاییش تشخیصیه، این ما جده کنک شد. بعد میگی آقا ما رفتیم نتونستیم، به هدف نرسیدیم. چرا؟ به هدف رسیدی، هدف تو اشتباه تعریف کردی، ولی به هدف رسیدی. تو میخواستی دلت خنک شه، دلت خنک شد. علکی فکر میکنی قایت تو در همه این ایام که حرکت میکردی گرفتن پول بوده؟ قایتت گرفتن پول نبود. اول با این انگیزه اولیه را افتادی، بعد با هزاران قایت دیگه در میان را پدید آمد. یکیش اینه که قایتت اینه که مناعت طبع خودتو حفظ کنی، لذا طرف تا اخ میکنه باشه در میری بیرون. خب این یعنی چی؟ یعنی میخوایی کرامت نفس خودتو حفظ کنی، خودش قایته. بعد میگی رفتم آقا نه به هدفم نرسیدم. چرا؟ به هدفت رسیدی، اما هدفتو گم کرده بودی، یه هدف دومی تعریف کرده بودی. این در رفتارهای اجتماعی هم هست. ببینید طرف یک کاری داره انجام میده، یه حرکت اجتماعی رو انجام میده، برای خودش یه هدفی رو تعریف میکنه، وسط کار که شروع خلق میشه حوادث رو هم میاد، همجور هدفهای جدید نوعی پدید میاد. خیلی از حرفهایی که میزنه، صحبتهایی میکنه در راستای اون هدف نهایی خودش نیست. لذا آدم هایی که بسیار زیرکن اینه که ایشون هدف رو گم نمی کنه. حالا این هدف کاسبیه، میبینی طرف قرارش اینه که این امروی پوله رو دراره. میبینید یه کسی بلد نیست، یکی بلده، بلد نیست و بلده، یکی از امداش میگه این هدف گم میشه. در حالی که بلد نیست میره دعواش میشه. اونی که بلده از این ور از اون ور بداخله میفهمه امروز قرارش اینه که این پول رو دراره. نمیگم خوب یا بدش رو نمیخوام بگم، اما هدف اینه که این پوله رو از این بابا بگیره، از هر راهی میره تا به این هدفش برسه. آدمی که توی مسیر دیگه یه علمه، خواهد این علم رو به دست بیاره، دیگه گم نمیکنه. خیلی مهمه که انسان وقتی به فاعلیت میپردازه توجه به این هدف داشته باشه، بدونه غایت چیه، به غایت توجه بکنه. چون بدون توجه به این غایت مسلم دم به دم قایات جدیدی بر انسان تعریف میشه، قایاتی که خود انسان حواسش نیست. مثلا میبینید دو تا جریان، مثلا دو تا حزب سیاسی دارم هم دعوا میکنم، اما قرارشون گرفتنه، وسطش یک دفعه یکی از قراراش هم پیدا میشه که اینی که حال طرف رو بگیری، عشق طرف رو دراری، او دل من رو سوزون، من هم دلش رو بسوزونم. این ممکنه هدف اصلا شما رو از هدف اصلی دور بکنه. در یک راه هدف اولی تعریف میکنه، هدف ثانیه‌ای پدید میاد. لذا بسیار این فاعلیت فاعل و ارتباطش با غایت بسیار مهمه. خب این تمام. بحث بعدیمون در دفع شکوک عن الغایه است. یک بحث نسبتا مفصلی است می‌خواستیم حالا واردش بشیم که فعل جمله عرض بکنیم که رفتارهای انسان رو تقسیم کردن به افعال انسانی رو تقسیم کردن به محکم، عبث، باطل، سه تا قصد ضروری، چهار تا عادی و جذاب، شد شیش تا. خود قصد ضروری هم دو تا دو قسم داره، میشه در نتیجه هفت تا. پس شد محکم، عبث، باطل، قصد ضروری، جذاب، عادی. قصد ضروری هم دو تا شد هفتا. پس این تقسیم بندیش که انجام دادن. یه توجهی به این بکنیم چون وارد بشیم و نمیرسیم تمومش بکنیم و عبارتمون هم همینجور تو هم تو هم و اینا، بلکه انشالله فردا و پس فردا که این هست این مبحث رو تا در قادم نمیرسیم، حالا بلکه فردا و فردا.